بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بعد از روشن شدن معنای حق و حکم و اینکه حق اقسامی دارد و احکامی، اگر در باره چیزی شک کردیم که این جزء حقوق است یا احکام، اصلی که تعیین کننده احد و طرف باشد وجود ندارد که ثابت بکند این مشکوک ما حق است یا حکم. قهرن باید در اون مورد برابر با یکی از اصول عملیه عمل کرد. اگر ما نتوانستیم ثابت کنیم اون چی که در این مسئله هست حق است یا حکم تا احکام هر کدوم بار بشود، باید در باره خود اون مورد طبق یکی از اصول عملیه عمل بکنه. این یکی. در جریان حق یه مطلبی مرحوم اصفهان حازم رضوان الله داشتن، همین مطلب مورد نقد مرحوم های نائینی رضوان الله قرار گرفت که سیدن استاد امام رضوان الله نقد های مرحوم های نائینی رو وارد ندانستن. فرمایشی که دیگران گفته بودن و مرحوم اصفهان کاظم هم اون رو خوب تحریر و تقریر میکردن این بود که اگر ما در اعتبار چیزی شک کردیم که آیا این قابل تعهد هست، قابل نقل هست، قابل اسقاط هست، به مانند آن چیزی در معامله شرط است یا مانع صحت معامله است، اگر در فضای عرف شک کردیم، نمیدونیم در فضای عرف و بنای عقلا فرون چیز در داد و ستد شرط است یا نه، آیا مانع صحت داد و ستد هست یا نه، آیا بدون اون این داد و ستد محقق می شود یا نه، ما راهی برای تمسک به اطلاق یا عموم لفظی نداریم. این ادله لفظی نظیر الموف بالعقود یا المؤمن شروطهم یا الصلح جائز بین المسلمین یا احل الله البیع یا تجارت انتراز، سایر عموم به اطلاق هایی که پیمانهای تجاری و اقتصادی را امضا می کند مرجع نیست، زیرا این اصول در صدد تأیید و امضای بنای عقلا است و ما در اصل بنای عقلا شک داریم که آیا در فضای عرف و بر اساس بنای عقلا فلون داد و ستد بدون فلون شرط صحیح است یا نه. ولی اگر صحت یک معامله و پیمانی را در فضای عرف و بنای عقلا احراز کردیم، نمیدانیم شارع مقدس رد کرده است و رد نمود یا نه. اگر چیزی را عرف شرط نکند و شارع شرط بداند، چیزی را عرف مانع نداند و شارع مانع بداند، این جعل شرط یا جعل مانع به منزله رد بنای عقلا است. ما اگر در جعل شرط و جعل مانع از طرف شرع شک کردیم، شک داریم که آیا شارع این داد و ستد عرفی را امضا کرد یا رد کرد. در چنین حالی می توانیم به عموم و اطلاق ادله لفظی تمسک بکنیم، یعنی به اوفو بالعقود، به احل الله البیع، به تجارت انتراز، از صلح جائز بین المسلمین، المؤمنون عند شروطهم و سایر اطلاقات به عمومات لفظی. چرا؟ چون اوفو بالعقود بگد چی که هر چی که مصداق عقد است وفا بکنید، و خود شارع مقدس هم چیزی را شرط نکرده، چیزی را مانع ندانسته. در مواردی نظیر منابذه به مانند اون رد کرده، نظیر بیع ربوی و بانک های ربوی رد کرده، معاملات صفحی رو رد کرده، اعیان نجسه رو رد کرده، ابزار قمار رو رد کرده، هیاکل عبادات رو رد کرده، ابزاری که مخصوص آهنگ های لهو و لعب است بهره دیگر ندارد رد کرده، اینا رو رد کرده. اما نمیداریم در صحت پیمان فلان شی را شرط قرار داد یا فلان چیز را مانع قرار داد یا نه، به اطلاق یا عموم این ادله لفظی تمسک میکنیم. این خلاصه سخن بزرگان دیگر مرحوم اسلام کاظم که قبلا هم نقل شد. نقدی که مرحوم آقای نائینی به برخی از شاگردان مرحوم آقای نائینی مثل مرحوم آقای رضوان الله علیه مجمعین دارن اینه که ما یه راه حل دیگری را باید طی کنیم، وگرنه تمسک به اطلاق یا عمومات لفظی کافی نیست، زیرا این اطلاق ها و عموم ها در صدد امضای مسببات نیستند. گفتید اینها امضایی هستند، درست است. گفتید تأسیس و جعل بدعی نیست، درست است. ولی امضای اسباب از اینها استفاده می شود، نه امضای مسببات. شما برای طرد هر شک، شرطیت هر شرط، مانعیت هر مانع مشکوک که در ناحیه سبب مأخوذ باشد می توانید به این عموم اطلاق تمسک بکنید. یعنی اگر شما شک کردید که در سبب ب حتما عقد لفظی لازم است، لفظ لازم است یا نه، یا معاتات هم کافی است، می توانید به اطلاق و عمومات تمسک بکنید. یک، بر فرضی که لفظ لازم باشد، اون لفظ حتما باشد عربی یا غیر عربی کافی است، عربیت شرط است یا نه، می توانید برای طرد این شرط مشکوک به اطلاق اون تمسک بکنید. دو، اگر عربیت لازم بود حتما ماضی بودن لازم است یا مضارع هم کافی است، بعد از فرض تحقق انشاء بازم می توانید به اطلاق و عموم این ادله لفظی تمسک کنید. سه، و مانند آن، این اطلاق ها و عموم ها در صدد بیان امضای اسباب و نه مسببات. این نقد مرحوم آقای نائینی. اشکالی که سیدان استاد رضوان الله علیه داشتن این بود به این که شما از کجا از این ادله لفظی امضای اسباب استفاده میکنید؟ شما ذهن شریفتون را از این پیشفرضهای حوزوی خارج کنید، تخلیه کنید، برید در فضای عرف با ارتکاز و عقلا و غرائز و عقلا فقط مخاطب باشید، ببینید از این بیانات شاعر مقدس چی استفاده میکنید. شاعر فرمود اوفو بالعقود، احل الله البيع، تجارت الانتراز، المؤمنون عند شروطهم، الصلح جائز و بین المسلمین. مساق همه این اطلاقات و عمومات اون پیمانهای مردمی است، نه اسباب. این میخواد بگه صلح جائزه، نه سبب صلح نافذه. این میخواد بگه خرید و فروشی که دارید حلاله، نه اینکه سبب خرید و فروش باید مثلا این چنین باشه، کار با اسباب ندارد. نه بیعی که سبب انتقال است کذا، نه خود اون پیمان را دارد امضا میکنه. این اشکال اول. اشکال دوم اینه که بر فرض نقد شما نسبت به این ادله شمرده شده جاری باشد، نسبت به الناس و مسلطون علی اموالهم چی میگید؟ این الناس و مسلطون علی اموالهم که مستقیما کار به قلمرو به سلطنت دارد، کار به اسباب ندارد. که این الناس و مسلطون علی اموالهم این است که در فضای عرف اینها مسلط بر مالن، مالشون رو میخرن میفروشن، صلح میکنن، شرط میکنن. در این فضا شما در بعضی از موارد این سلطنت رو تضییق کردید، گفتید سلطنت ربا سلطنت نیست و منابذه سلطنت نیست، به صفحه سلطنت نیست، خرید و فروش اعیای نجس و ابزار محرمه سلطنت نیست. اینا رو نت کردید، بسیار خوب. اما درباره چیزی ما شک کردیم، نمیدونیم شعار مقدس جلوی سلطنت مردم رو گرفته یا نه. خب اطلاق انداس مسلطون رو هم بارم که میگیره که این اگه ضعف سندی داشته باشد مورد اعتماد همه شماست. بنابراین اگر اشکال شما در باره اون ادله وارد باشد، نسبت به عموم الناس مسلطون علی اموالهم و مانند اون وارد نیست. این دو نقد. اونگاه خود سیدنا استاد امام رضوان الله علیه مطلبی داریم، فرمان بله ما جادیگه مشکلی داریم. فون این اگر ما شک کردیم در اعتبار یک شرطی، شرطیت شرطی یا مانعیت یک مانعی، چون خود شعار مقدس در کنار همین اطلاقات و عمومات لفظی یه استثنایی دارد. فرمود المؤمن عند شروطهم الا شرطی که حلل حراما او حرم حلال، یا الا شرطی که خالف کتاب الله. خالف کتاب الله یعنی خالف الاسلام، نه یعنی خالف کتاب الله. اگه چیزی مخالف کتاب نبود ولی مخالف سنت اهل بیت علیهم السلام بود، اون ابن ندارد. چون اولین و مهمترین منبع دین قرآن کریم است، او رو معیار قرار دادن. وقتی میخوام بگن این مخالف اسلام است، میگن مخالف قرآن است. ولی در قرآن نباشد، تو اثرت سخنان اثرت باشد، فرق نمی کند که. حالا اگه کسی بگوید نماز صبح 3 رکعت است، خب میگن مخالف قرآنه. چرا؟ ما که در قرآن نوشته نیست که نماز صبح 2 رکعت باشد. چون اینی که همتای قرآن است که لن یفترقا حتی یردا علی الحوض، خب اگر اثرت طاهرین همتای قرآنن، اونا فرمودن به این که وحیی که بر پیغمبر صلی الله علیه وسلم نازل شده است این بود نماز صبح 2 رکعت است، همه با 2 رکعت میخوندیم، پیغمبر 2 رکعت میخوند، یعنی قرآن دیگر. پس اینی که دارد الا شرطی که خالف کتاب الله، یعنی خالف الاسلام. اگر یه چیزی در قرآن بود یا در سخنان معصومین علیهم السلام بود، میشه اسلام. و اگر چیزی مخالف این حرفا بود، میشه مخالف اسلام. پس اینی که در روایات دارد الا شرطی خالف کتاب الله، یعنی خالف الدین. حلالی حرام بشه، حرامی حلال بشه، این مخالف قرآن است، یعنی مخالف دینه. اون درباره حالا شو خود تقابل نشون میده دیگه. در اون حدیث که در اگر روایتی مخالف با قرآن باشد فز جوال جدار، درست هم هست، چون روایت که ادل قرآن نیست، اثرت است، ادل قرآنه. فما اینی تار کن فیکم و سغرن کتاب الله به اثرتی، نه کتاب الله بر روایه. روایه هرگز در اون حد نیست که همتای قرآن کریم باشد. روایات ضعیف هم هست، قوی هم هست، مجعول هم هست، منقول هم هست. لذا روایت رو به ارجابی کرد، اون روایات صحیح که از اهل بیت علیه مصطفی رسیده است، با انسان یقین دارد که مال معصوم است، البته این هم تای قرآن کریم. خب بنابراین اشکالی که اینجا مطرح است این است که خود این ادله شرط مخالف کتاب را استثناء کرد، یا چیزی که حلال را حرام بکند و حرام را حلال بکند استثناء کرد با این تعبیرات گوناگون. الا شرطن خالف کتاب الله، یک. الا ما حلل حرام الله و حرم حلال الله، دو. این دو تا عنوان در تلو این اطلاقات هست. وقتی در تلو این اطلاقات عمومات بود، اینا رو تخصیص میزند، اینا مورد استثنایی دارن. وقتی مورد استثنایی داشته، ما اگر در شرطیت یک چیزی شک کردیم، مانعیت یک چیزی شک کردیم، بازگشت شک به اینه که بدون این آیا حلال است یا نه، با بوده این حرام است یا نه. یکی به مانع برمیگرده، یکی به شرط برمیگرده. حالا اگر یه پیمانی خاصی بسته شد، ما نمیدونیم این حلال رو حرام کرده یا نه، اگر چنین چیزی رو ما شک کردیم، نمیتوانیم به عموم یا اطلاقات تمسک بکنیم. چرا؟ برای اینکه این تمسک به عام در شبهه مصداقیه خاص است، و این عام را چون از حجیت در مورد تخصیص یا مطلق را در باره حجیت مطلق در مورد تغییر اثبات میکند، اگر چیزی مشکوک و اندراج تحت مستثنا بود، این شک سرایت میکند که مشکوک و اندراج تحت مستثنا من هم هست، چون شک دو طرف دیگه. اگر چون چه گفت اکرم العلماء، بعد گفت الا الفساق، ما اصل حکم را که وجوب اکرام علماست فهمیدیم، تخصیصش به فاسق را فهمیدیم، در باره عالمی شک کردیم که آیا فاسق است یا نه، نمیدونیم که داخل در مستثناست یا داخل در مستثنامین. گرچه عموم علما او رو میگیره، ولی عموم که حجت نیست، عموم بعد از تخصیص حجت است. قهرن ما شک داریم که در اینجا حجت داریم بر وجوب اکرام یا نه، صرف عالم بودن که موضوع برای وجوب اکرام نیست. باید عالم عادل باشد. اینجا هم همین طور است. اونجا فرقی نمی کند. این مثال هایی که الان ایشون ذکر فرمودند غالبا در کلام واحد است. این چنین نیست که این الا در کلامی جدا باشد، چون الا که استثناست این حتما باید متصل باشد به یک کلام قبلی. یه وقت است که محصول روایت دیگری استثناست، بله این میشه مخصص منفصل یا مقید منفصل. اما این الا شرطن حلل حرام الله و الا شرطن خالف کتاب الله، این استثناست متصل به اطلاق یا عموم است. و برفرض هم که منفصل باشد، اون مخصص منفصل باشد یا اون مقید منفصل باشد، تفاوتی که منفصل و متصل دارند در این است که اون متصل مانع انعقاد ظهور است، یک، ولی منفصل مانع انعقاد ظهور نیست، مانع حجیت ظهور منعقد است. این دو، اگر یه قیدی منفصل بود، این قید منفصل که به اصل انعقاد ظهور صدمه نمی زند. این اکرم العلماء اگرچون چه الا الفساق در کنارش باشد، اصلا عموم ظهور برای این کلمه در عموم منعقد نمی شود. معنی اکرم العلماء این نیست که هر عالمی را اکرام بکنید، ظهور ندارد. چرا؟ چون این قرینه متصل، استثناء متصل، مانع انعقاد اصل ظهور است. ولی اگر دلیل داشتیم اکرم العلماء در یه روایت دیگری وارد شده است لا تکرم الفساق، اون حدیث جدا و بیگانه مانع انعقاد ظهور این عام نخواهد بود، ولی جلوی حجیتش میگیرد. مانع حجیت ظهور منعقد است. در این مثال ها یاد شده اینه، چون متصل است اصلا مانع انعقاد ظهوره. بر فرضم منفصلم باشد، گرچه مانع انعقاد اصل ظهور نیست، ولی مانع حجیت ظهور منعقده. فرمایششون اینه که ما اگر نتوانیم درباره اون امور اون اشکالای مرحوم نانی وارد نباشد، این شبه لاقل وارد هست که ما شرط حلال محلل یا محرم اینا رو چه کنیم. میفرمان به این که البته با این استثناهای متصل و قیود متصل نمی شود به اصالت العموم یا اصالت اطلاق تمسک کرد، لکن باز محتمل است که ما به الناس و مسلطون علی اموالهم تمسک بکنیم. این الناس و مسلطون علی اموالهم که این قیود رو به همراه ندارد. ما می دونیم در بسیار از موارد شارع مقدس سلطه را تضییق کرده، مثال های یاد شده مکاسب محرمه از همین قبیل است. افرادی که لایک اندیشن اینا هیچ کدام از این قیود رو رعایت نمی کنن. میگن مال مال ماست و ما مطلقا در این مال حق سلطه داریم. از صلاتو که تعمرو که انترو که ما یعبد و آبانا و ان نفعل فی انوارنا ما نشا. حرفی که به شعب پیغمبر میگفتن این است که دین تو جلوی آزادی ما رو میگیره، مال مال ماست، هر جوری که خواستیم تصرف کنیم باز آزاد. ولی در فضای شریعت وقتی این قیود آمده، حالا یا متصل یا منفصل، کسی نمیتواند بگوید الناس مسلطون علی اموالهم. اینه که ایشون درباره این هم فرمود که علی تأملن، یعنی ما گذشته از این که نمیتوانیم به المؤمنون عند شروطهم به اوفو بالعقود به سایر اطلاقات و عمومات لفظی توسل بکنیم، بین الناس و مسلطون هم مشکلت بتون توسل بکنیم. برای که گرچه در اینجا شرطی استثنایی تقییدی تخصیصی با زبان متصل او را همراهی نمی کند، ولی از مجموع ادله منفصل برمی آید که بالاخره در یه سلسله مواردی شارع مقدس تضییق کرده. و تضییق کرده ما نمی دونیم در اینجا شارع مقدس که سلطان حقیقی است جلوی سلطنت ما را گرفته یا نگرفته. قهرن اینجا هم باید که در هر موردی برابر اصل عملی هم مورد عمل کرد. آخر نه آخه اونها ممکنه که این بزرگوارا مثل مرحوم نائینی شاید چون مرحوم خوی رضوان الله علیه اجمعین اینا بفرما به این که این اوفو بالعقود در صدد امضای عقد است، عقد سببه. این فرق اساسیشون اینه که در جریان اوفو بالعقود این حد این آیه ناظر به امضای عقد است. این مرحوم نائینی رضوان الله علیه میتواند بفرماید به این که عقد ظهوری در این سبب دارد، ولی الناس مسلطون علی اموالهم که ناظر به عقد نیست. چون ناظر به عقد نیست، ناظر به این است که انسان در حوزه مارش سلطان است، پس بنابراین به اصلاق این میشه تمسک کرد. سوال تو این بود که چطور اشکال درباره الناس مسلطونه وارد نیست، درباره اونها وارد است. فرمایش ایشون اینه که بر فرض ما اشکال مرحوم نائینی را درباره اوفو بالعقود قبول بکنیم، المؤمن دشوزه قبول بکنیم، در الناس مسلطونه وارد نیست. چرا؟ برای اینکه اوفو بالعقود حالا موهب این است که شارع مقدس میخواد عقد رو امضا بکند، عقد سبب معامله است. باید مرحوم نائینی میتواند بفرماید که اینها اطلاقات و اومد درباره اسباب و مسببها رو شامل نمیشود. ما اگر مثلا شک داریم که آیا عربی لازم است یا نه، لفظ لازم است یا نه، برفرض لفظ باشه عربی لازم است یا نه، برفرض عربی باشه مازبیت لازم است یا نه، درباره این گونه از امور مشکوک میتوانیم به اطلاق اوفو بالعقود تمسک بکنیم، چون دارد عقد کل و عقدن فهو نافس. اما اگر شک کردیم که آیا فروشی در اون پیمان دخیل است یا نه، این اوفو بالعقود که اون پیمان رو نمیخواد امضا کند، که میخواد عقد امضا بکنه. نقد سیدان و استاد این است که این ادله کاری به اسباب ندارن، دارن اون پیمان رو امضا میکنن. این اشکال اول. بر فرض درباره اوفو بالعقود و المؤمن دو شروطی ما قبول بکنیم که اینها ناظر به امضای اسبابن، الناس مسلطونه که نمیخواد سبب امضا بکند، که الناس مسلطون علی اموالهم میخواد اون پیمانها رو امضا بکنه، میگه هر کاری انسان تحت میتواند در مالش انجام بده، اسباب را هم در بر میگیرد. پس ناظر به اسباب نیست که شما اگه در مسبب شک کردید این نگیره، در شک در اسباب رو میگیره، شک در مسببات رو هم میگیره. بعد سیدن استاد امام رضوان الله علیه به سایر فقها ها وفاقا للشیخ رضوان الله علیه مجمعین وارد اصل مسئله میشن که بالاخره حق را میشود مبی عوض قرار داد یا نه. تا اینجا این بحث های فقهی سنتی بود. البته اون ده روزی که تقریبا بحث شد بحث های روز بود و از این بعد بحث های فقهی سنتی بود، ولی هنوز زود است که ما وارد این بحث های سنتی بشیم و بحث اساسی روز رو ول کنیم. شما اگر واقع به این درد توجه کردید و مسئولیت پذیرفتید که شبهات حقوق بشر را قم باید جواب بده، بشر حق دارد یا نه، حق چیست، تکلیف چیست، حکم چیست، این رو باید یه قدید بیشتر روش کار بکنید. این یک. و ثانیاً گاهی میبینید یک مهندس یا یک متکلم بزرگوار میخواد درباره حقوقی که خدا تنظیم کرده، ترسیم کرده، تصویر کرده سخن بگوید. این انسان مداران دین را میفهمد، خیال میکند که خدای سبحانم نظیر یک مقنن است، علمش علم حصولی است، اعتبار کردنش هم به اون روال است، منتهی انسان کاملی معاذ الله تلقی میکند. این یک. کسی که ذوق فلسفی محض دارد دستش به فقه و ادله فقهی بار بشود، خیال میکند به این که این ملک که میگن از سنخ مثلا مقوله جده است یا امثال زاله، اینم دو. این بزرگوار اعتبار را با تکوین اشتباه میکند، اون بزرگوار تکوین را با اشتباه با اعتبار اشتباه میکند. خدا چیوری سخن میگوید، خدا چیوری میدوند، وحی را چیوری میگیرند. این فرشته ها وارد قلب مطهر پیغمبر صلی الله علیه و سلم میشوند، از اون به بعد به صورت های علم حصولی در میآید. چجوری پیغمبر میگیرد، چجوری القا میکند، اینها کار آسانی نیست. هم اون محدث و متکلم را انسان میتواند مثلا خط بدهد که شما وقتی میخواه آیه را معنا کنید، روایت معنا کنید، انسان مدارانه معنا نکن. هم کسی که ذوق فلسفی دارد میشود او گفت میگه شما با روایات فقهی، احادیث فقهی، فیلسوفانه برخورد نکن، فقیهانه برخورد کن. این راه خاص خودش دارد. یکی از سوالهایی که اینجا مطرح شده است، این سوالها نشانه آنه که این درد اجتماع به صورت مستقیم و غیر مستقیم به این قلم سرایت میکنند. اون سوال اینه که آیا در اعتبار فرق است بین اینکه جائل خالق باشد یا مخلوق، و در اینکه خالق باشد، خالق است به معنی شاری است یا به معنی خالق، و در اینکه جعل تأسیسی باشد یا تأییدی، مثلا فرق دارد یا فرق ندارد. یه رساله مرحوم شمس الدین رضوان الله علیه، چون جامعه معقول و منقول بود به جمع سالم، او فرمایش مرحوم آیین نائینی و دیگران را که مثلا احیانا ملک را از مقوله جده یا اضافه میپنداشتن، این رو محترمانه نقل میکند و نقد میکند. این یه کسیست که جامعه بین معقول و منقول است به جمع سالم. شاید قبلا هم یه وقتی به عرضتون رسید که این جامعه معقول و منقول بودن دو قسم به اصطلاح. یه وقت هست کسی 7-8 سال درس خارج خونده، یه 7-8 سال هم اسفار اینا خونده، این جامعه بین معقول و منقول است، اما به جمع مکسر در هر دو رشته. یه وقت هست نه 30-40 سال درس فقه و اصول خونده، یه 7-8 سالی هم درس اسفار اینا خونده، این جامعه بین معقول و منقول هست. فقهش فقه اجتهاد مطلق است، ولی منقول شکسته است، با جمع کرده به جمع مکسر. یا یک کسی عمری را در فلسفه گذرانده، یه چند سالی هم درس خارج خونده، او گرچه در فلسفه مجتهد است ولی در فقه متجزی است، این باز جمع کرده بین فقه و اصول، معقول و منقول به جمع مکسر. این سه طایفه هیچ کدوم جمع سالم نکردن بین معقول و منقول، فقط یک گروه کمن مثل مرحوم آشمان دوسیل از گذشته ها، مثل نراقیین، پدر و پسر، اینا 40-50 سال هم با فلسفه بودن هم با فقه و اصول، اینا جمع کردن بین معقول و منقول به جمع سالم. لذا هر کدام را در جا خودش منشونن. تو فرماشات مرحوم نراقی این طوره، تو فرماشات مرحوم علامه طباطبایی این طوره، فرماشات مرحوم آشمان دوسیل این طوره. این تا آخر با این درشته بود، این تو نبود که حالا 7-8 سال فلسفه خونده گذاشته کنار، تا آخر این تو حدیث کرده، تألیف کرده، مباحثی داشته، یا حاشیه کفایی نوشته، یا فقه دیگه نوشته مانند. مرحوم شمس الدین از این قبیله. یه رساله‌ای دارن شاید در حدود مثلا 50 صفحه باشه، این رساله رو چون اخیرا هم چاپ شده تو همون شرح تعلیقاتشون بر مکاسب، اون را اگه مداد فرمایید، هم آدم در بحث های اصول اعتقادی اگر خواست متکلمانه و محدثانه روایاتی که مربوط به ذات اقدس اله و اسماء حسنا الهیست بحث بکند، انسان مدارانه نمی اندیشد. خیال نمی کند خدا معادلی انسان کاملی است و اینجور دستور میده، اینجور دلش میخواد، اینجور داوری میکنه، اینجور حضور داره. و اگرم خواست بحثای فقهی رو تدوین بکنه، دیگه هرگز فیلسوفانه فقه رو بررسی نمیکنه، فقیهانه بررسی میکنه، هیچ خلط نمیکنه بین اعتبار و حقیقت. اگرم چهار تا اصطلاح اوتو کشیده آهنگدار خوشش آمد از مقوله جده است، اینو سر جا خودش مصرف میکنه. دیگه این طور نیست که بیاد تو تعلیقات فقهی بگین از مقوله جده است، از مقوله. خب کاری که برای ما این نائین رضوان الله کرده نه سبقه فلسفی داره نه سبقه فقهی داره. مقوله جده کجا؟ مقوله اضافه کجا؟ ملک اعتباری کجا؟ خب قهرمان هر دو رشته است. این رساله رو مرقوم فرمود، البته این 50 صفحه تقریباً جزء تعلیقاتیشون است بر مکاسب و چاپ هم شده، خوب هم چاپ شده، در دسترس همه هم هست. اینا رو حالا ببینید تا که انشاءالله اون مقداری که مربوط به این بحث ها میشه و خیلی هم مثلا از حوزه بحث کنونی بیرون نمیره اونا رو مطرح بکن. خب این فایده این کار. اما حالا این سوالی که این آقا کردن درباره این که فرق، حالا اینا به طور اجمال ذکر میشه تا تلیق وارد بحث بشه. فرق اعتبار خالق و مخلوق، ما بحث کلامی نداریم. اگر بحث کلامی می داشتیم، بحث فلسفی می داشتیم، بله خیلی فرق است بین اعتبار خالق و مخلوق. ما بحث فقهی داریم. بحث فقهی که داریم، ما شارعمون اهل بیت، اینا هم انسانن، ما دینمون را زبان اینا می گیریم، اینا به زبان ما حرف می زنن، ما هم بیش از این نمی فهمیم نه حجت داریم. چهار جور حرف تو اسلام هست. ما مادامی که تو کرسی فقه هستیم تو بخش چهارمی، ما باید بدونیم کلاسمون کجاست، تو کدوم کلاس بشینیم. یه وقت هست که خدا با فرشتگانش حرف میزنه، یه جوره. خدا با انبیا در معراج حرف میزنه، یه جوره. انبیا و ائمه علیهم السلام با دیگه حرف میزنن، یه جوره. ماها موظف شدیم در این دعاها با خدا حرف بزنیم، یا خود ائمه علیهم السلام با خدا سخن میگوین، یه جوره. مردم با هم حرف میزنن، جور دیگه است. ما فقط تو کلاس چهارمیم، تو بخش چهارمیم. ما اگه خواستیم روایت بفهمیم باید در همین مدار که امام به ما چی گفت. ما که اما اگه خواستیم مناجات شعبانی رو بخونیم، اون دیگه نمیگیم بنای اقرا چیه، فهم عرف چیه، ارمنجه چیو نوشته، اون یه حساب دیگه است. لذا خطبه های است امیر با خطابه هاش خیلی فرق میکنه. شما مثلا همین 20 جلد جواهر رو ممکنه که ده ها صفحه رو مطالعه کنید، کمتر احتیاج به لغت داشته باشید، چون به زبان مردم حرف زدن که مردم بفهمن. اما مناجات شعبانی اینطور نیست که شما بدون لغت مراجعه کنید، یا مثلا بدون شما که با مردم نباید حرف بزنید که بنا و عقلا چیه، فهم عرف چیه، که این درد دل و نجوا با اوست. لذا خطبه های نهج البلاغه با خطاب هاش خیلی فرق میکنه. این 20 جلد جواهر رو همینجور حرف زدن که مردم بفهمن. اون حرف هاییست که مردم با خدا خودشون دارن. بنابراین ما باید بدونیم کجا نشستیم، جامون چیه، کجا داریم بحث میکنیم. ما وقتی با این روایات برخورد میکنیم در همین حد است که امام سلام الله علیه، پیغمبر صلوات الله سلام علیه انسانن و برای هدایت ما آمدن، به زبان ما هم حرف میزنن که ما بفهمیم، ما اینجور میفهمیم. اما اگه رفتیم برای تهذیب نفس، جای دل، اونجا جای اعتبارات نیست، اونجا یه راه دیگری است. کمال الانقطاع یعنی چی؟ انقطاع باب انفعال است، از اون سنخ نیست. این مناجات رو عبری داره، عربی داره، سریانی داره، همه دارن. موسی کریم اینجور مناجات کرد که عربی مناجات نگرده، که انبیاء دیگر اینجور گفتن، نوح اینجور گفته، ابراهیم اینجور گفته. خب ما با طوری اون حال دست بیاد که هم با سریانیت بسازه، هم با عبری بودن بسازه، هم با عربی بودن بسازه، هم با فارسی بودن بسازه، اینشون لفظ مطرح نیست اصلا. خب پس اونا یه حساب خاص خودشون دارن. ما الان توی این مرحله چهارمیم که یه انسانی اگر خواست انسان دیگر را علم یاد بده، هدایتش کنه، چی رو حرف میزنه؟ همین. وگرنه اون بحثا دیگه از بحثای فقهی میره بیرون. خب بنابراین این سوال که فرق هست، البته فرق هست، ولی ما تو محدودی الان بحث میکنیم که فرق نیست. سوال دومی بود که آیا خالق به معنه خالق است یا به معنه شارع؟ نخیر، به معنه شارع. به معنه خالق با ما همونجور حرف میزنه که با سنگ و گل حرف میزنه. فقال لها فقون لها فقال لها ولی عزیت یا تو انا و فرها قارت اتا انتهایی، یه جوری حرف میزنه که سنگ هم میفهمی جواب میده، ما هم میفهمیم جواب میدیم. الست و رب بکن قارو بلا، یه جوری اونجا حرف زد که ما فهمیدیم، گفتم بعد. اما اینجا به معنه شارع است، نه به معنه خالق. البته این سوال سوم که بین تأسیسی و تأییدی فرق است، نه، از این جهت بین تأسیسی و تأییدی فرق نیست. ما این ظهور لفظ هر اندازه شعاع لفظ باشه. اما حالا اگه وارد اصل مسئله بشیم، فرمایش اول مرحوم شمس الدین رضوان الله علیه است که بعضی ها گفتن حق از مراتب ضعیفه ملک است. چون حق از مراتب ضعیفه ملک است، باید ببینیم ملک چیست. بعضی ها گفتن ملک از مقوله جده است، چون یکی از مقولات نهگانه عرضی جده است که ملک هم تعبیر میکنن، له هم تعبیر میکنن. بانن. بعضی گفتن از مقوله اضافه است، به اینکه مالکیت و مملوکیت طرفه نیست. بعضی گفتن از مقوله کیف نفسانی است، برای اینکه ملک باعث قدرت است، به قدرت داشتن در قلب و انقلاب و نقل و انتقال و تسلیح و تصرف هم او را همراهی میکند. به قدرت از مقوله کیف است، به کیف نفسانی است. پس برابر حق از ملک است یک. ملک هم یه داخل در مقوله جدا مقوله خاص خودش داره، بنابراین مقوله ملک که دو جدی یاد میکند، یا مقوله اضافه است یا مقوله کیف نفسانی. ایشون فرمود هیچ کدام از اینها نیست، برای اینکه اونها که تو منطق و کلام و اینها دارن بحث میکنن، بحث درباره موجودات واقعی هست. اینها جز عناوین اعتباری است. موجود یا حقیقی است یا اعتباری. البته یه علمی هست که میگوید الموجود اما حقیقی یا و اما اعتباری، اون همون حکمت الهی است. همونطوری که میگوید الموجود اما علت و اما معلول، اما واجب و اما ممکن و اما ذهنی و اما خارجی و اما قدیم و اما حادث، همونطور میگوید اما حقیقی و اما اعتباری. موجود اعتباری را به اخلاق و فقه و حقوق میده، میگه شما دربارش بحث بکنید. موجود حقیقی را به علوم طبیعی و تجربی و منطقی و ریاضی میده، میگه شما دربارش بحث بکنید. خب امور اعتباری نه در ذهن است نه در خارج. مثلا ذمه، که مثلا چیزی انسان به ذمه خود خرید یا در عنوان نسیه به کسی داد و در ذمه دیگری چیزی قرار گرفت، این ذمه به اعتبار معتبر وابسته است. ذمه غیر از ذهن است، چون که ذمه غیر از عین است. موجود اعتباری به اعتبار معتبر در فضای اعتبار یافت می شود. این فضای اعتبار هم اعتباری است، نه که ما قلی فضایی داریم که این امر اعتباری در اون فضا مستقر می شود. مثل این که میگن فلان چیز موجود خارجی است، یعنی چی؟ یعنی خودش از مراتب خارج است. اگر گفتن مثلا درخت موجود خارجی است، یعنی چی؟ یعنی در زمین است، به این معنا نیست. خب اگر معنای موجود خارجی بودن درخت این است که درخت در زمین است، بسیار خوب. زمین موجود خارجی است در چیه؟ خب در فضاست. فضا موجود خارجی در چیه؟ معنای موجود خارجی نیست که موجود در ظرف است. اون موجود منشأ اثر رو میگن موجود خارجی، موجود بی اثر رو میگن موجود ذهنی. وگرنه خارج و خارجی که ظرف و مظروف نیستن که. اینجا موجود در عالم اعتبار اینطور نیست که وعای اعتبار یه چیزی باشد. خود وعای اعتبار کجاست؟ وعای اعتبار که تو خارج نیست، وعای اعتبار که تو ذهن نیست. برای وعا هم که وعای دیگر نیست. اگر میگن در ظرف اعتبار، در وعای اعتبار، مثل این که میگن درخت در ظرف خارج، یعنی خارجی یون خارج و خارجی میشه یکی. وقتی به اعتبار شد، نه ما به ازا دارد نه منشأ انتزاع. چیزی که نه ما به ازا دارد نه منشأ انتزاع موجودی تکوینی نیست. وقتی موجودی تکوینی نشد، از سنخ مقولات نیست. مقولات یعنی ما یغال علی شی، ما یهمل علی شی. فرون چیز مقوله است یعنی چی؟ یعنی محمول است، یعنی محمول قرار میگیرد برای موضوع خارجی. وقتی میگن فلون مقوله، مقوله یعنی چی؟ یعنی ما یقال فی جواب ماهو، ماهیت ما یقال فی جواب ماهو. چون ماهیت ما یقال فی جو ما هو، بس این مغول است، محمول است، یه شی در خارج است و این یا بر او منطبق است یا از جهتی که از او انتزاع شده و منشأ انتزاع اوست، بالاخره یا باید ما به ازاد داشته باشد یا منشأ انتزاع. شما الان این کتابی که قبلا مبی نبود الان مبی شد و شما بایه نبودید الان بایه اید، بخاطر به شما قبلا مشتری نبود الان مشتری است. وقتی گفتید به ازو حاضر کتاب به حاضر درهم، نه در درهم تفاوتی شد، نه در کتاب تفاوتی شد، نه در شما اثری پیدا شد، نه در مخاطبتون، هیچی کم و زیاد نشد، نه این خارجی است، نه ما منشه انتظار دارد، نه ما به ازو، فقط به اعتبار معتبر است. بنابراین مرحوم شما این است که اینها نه ما به ازو دارد، نه منشه انتظار، بنابراین نه داخل در مقوله ملکن، نه داخل در مقوله اضافن، نه داخل در مقوله کیف نفسانی. مقوله کیف نفسانی که مشکل خاص خودش داره، چندین شبهه هم رو همراهی میکنند. الحمدلله.